ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید مذاکره خوب بود اما پیامد دست نیافتن به توافق برای ایران سنگین خواهد بود. شماری از نهادهای مدنی خواستار آزادی کودکان و نوجوانان بازداشت شده در اعتراضات اخیر شدند. و قربان بهزادیات نژاد یکی از امضا کنندگان بیانیه 17 تن بازداشت شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوهای روز جمعه با جمهوری اسلامی را خوب توصیف کرد و در این حال هشدار داد پیامدهای به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای ایران بسیار سنگین خواهد بود. او روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت به نظر می‌رسد ایران واقعا می‌خواهد توافق کند و افسود مذاکرات اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ درباره زمان بندی مذاکرات با اشاره به تجربه ونزوئلا تاکید کرد واشنگتن عجله‌ای ندارد و می‌تواند منتظر بماند. آقای ترامپ همچنین گفت توافقی که بر موضوع هسته‌ای متمرکز باشد قابل قبول است، به شرط آنکه ایران به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. رئیس جمهوری ایالات متحده جمعه همچنین یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌های ثانویه علیه هر کشوری که با ایران مبادله تجاری کند اعمال می‌شود. شماری از نهادهای مدنی خواستار آزادی کودکان و نوجوانان به همراه جمعی از نهادها و کنشگران مدنی در ایران شدند. این انجمن با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور خواستار آزادی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بازداشت شده به ویژه دانش آموزان شدند. در این نامه با استناد به آیین دادرسی ویژه و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر اصل حمایت، اصلاح، بازپروری و پرهیز از سلب آزادی برای افراد زیر سن قانونی تاکید شده است. نویسندگان نامه از نگهداری کودکان و نوجوانان در محیط‌های کیفری ابراز نگرانی کردند. رونوشت این نامه برای وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، دادستان تهران، کمیسیون آموزش مجلس و مرجع ملی حقوق کودک ارسال شده است. هنوز هیچ آمار رسمی از شمار کودکان و نوجوانان بازداشت شده در پی اعتراضات سراسری دی ماه در ایران منتشر نشده است. در همین حال رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم میگوید که تعداد پزشکان و کادر درمان که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه همچنان در بازداشت هستند در حال حاضر 17 تن است. محمد رئیس زاده در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت در اطلاع رسانی های اولیه بازداشت بیش از 50 عضو کادر درمان تایید شده بود که 33 تن از آنها پزشک بودند. سازمان حقوق بشری هنگاف که خبرهای مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد خبر داد که تاکنون بیش از 257 قربانی کرد در دی ماه در ایران کشته شدند و احراز هویت شدند. هنگاف روز جمعه گزارش داد که از این 257 شهروند کرد که به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند 19 تن زن، 20 تن کودک زیر 18 سال بودند. بر اساس این گزارش کشته شدگان از 67 شهر بوده و در میان آنها دانشجو، پزشک، پرستار و مهندس و آموزگار هم بودند. بر اساس آخرین خبر خبرگزاری حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا که کار احراز هویت و سرشماری قربانیان سرکوب اعتراضات در ایران را انجام می‌دهد، جمع کل کشته‌ها تا لحظه نگارش این خبر 6955 تن اعلام شد. و قربان بهزادیان نژاد یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 17 تن بعد از ظهر شنبه در منزلش بازداشت شد. آقای بهزادیان نژاد پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ و اخلاق پزشکی و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس در سال 88 در حلقه مشاوران میرحسین موسوی بود. تاکنون اطلاع موثقی درباره نهاد بازداشت کننده یا اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نشده است. بیانیه 17 تن مسئول اصلی کشتار معترضان و وضعیت کنونی کشور را علی خامنه‌ای و ساختار حاکم بر جمهوری اسلامی می‌داند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
پاراگراف اول
سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا، تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده، اون هم در یکی از بغرنج‌ترین دوره‌های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، با خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده، در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون با عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نام می برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم‌ها، باز پس گرفتن دعوتنامه‌های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست، در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست، یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگی.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلی، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات ها داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس بارک روید در یکی از گزارش‌هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجهه و درباره‌اش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران، اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشد